أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد مفاد قاعده مطالبی مطرح شد. عرض کردیم اشکالی رو مرحوم نراقی در مورد بعضی از اقاریر مطرح کرده که اگر اقرار به امر واحد لا یمکن تحققه الا بین الاثنین، در این صورت حکم به نفوذ اقرار در اون امر واحد محل اشکال، یعنی نه در مورد مقر و نه در مورد غیر نافذ نیست. این اشکال رو البته پاسخ هم دادن. در واقع علیکم السلام، در توضیح این اشکال ایشون فرموده که این که در حق غیر نافذ نیست روشنه، اما این که در حق مقر نافذ نیست، چون اقرار در حق مقر بدون ثبوت در حق غیر محقق نمیشه. به عبارت اخرى، یا باید حکم به نفوذ در حق هر دو بشه یا در حق هیچ کدام یا در حق احدهما. اگر حکم به نفوذ در حق هر دو شود، خب این لازمش نفوذ اقرار در حق غیره که شرعاً باطل. اگر بخواد در حق مقر نافذ باشه و در حق غیر نافذ نباشه، این عقلاً باطله، چون مستلزم انفکاک چیزی است از دیگری که انفکاک اونها ممتنع. و اگر حکم به عدم نفوذ در این مورد بشه، خب این اشکالی نداره، مخالف با عموم نبوی هم نیست، چون اونچه که از نبوی به دست میاد این است که اقرار در حق نفس نافذه و اقرار به شیء واحد در حق خود و در حق غیر از شمول این خبر خارجه، لذا خبر شامل این مورد نمیشه. پس اساس اشکال ایشون در واقع در خصوص اون امر واحدی است که لا یمکن تحققه الا بین الاثنین. این یه اشکال. البته محقق نراقی دو اشکال دیگر هم مطرح کرده و بعد به نوعی به این اشکالات هم جواب داده. خب ما در واقع در پاسخ به این اشکال گفتیم این اشکال در صورتی است که نظر به ثبوت واقعی تکوینی باشه. اگر مقتضای حدیث این باشد که بخوایم حکم به ثبوت واقعی تکوینی بکنیم، اون محظور پیش میاد. اما اگر مسئله ثبوت تعبدی باشه دیگه محظوری نخواهد داشت، چون در این فرض ما به مقتضای دلیل نگاه میکنیم. دلیل فقط در حدی نافذ میداند، در حدی اقرار رو نافذ میداند که علی النفس و مربوط به خودش باشه، دیگه شامل مدلول التزامیش نمیشه. یعنی بنابر ثبوت تعبدی انفکاک بین شیء و لوازمش هیچ مانعی در پی نخواهد داشت. این اشکال که مطرح شد، خب پاسخش هم به این شکل گفتیم، یه پاسخی رو خود مرحوم نراقی داده از این اشکال، که البته با این بیان منافاتی نداره. ایشون تفکیک کرده بین ثبوت علمی و ثبوت واقعی. به جای تعبیر ثبوت تعبدی، ایشون تعبیر ثبوت علمی رو به کار برده، گفته اگر مقصود ثبوت واقعی و تکوینی باشه این اشکال وارده، ولی مسئله اینه که اینجا ثبوت علمی است، یعنی اون چه که در نظر مقر و در علم مقر ثابت می شود. خب اگر ملاک ثبوت علمی باشه، میشه تفکیک کرد بین اقرار مقر مثلا به ابوت و لوازمش، یعنی اقرار او در مورد خودش اون جایی که علن نفس پذیرفته بشه، چون فرض اینه اقرار او حاکی از علم و اعتقاد اوست، و اگر حدیث این رو ثابت کنه، دیگه کاری به این که در مورد دیگری ثابت نمی شود نداره. دیگری که این علمو نداره، نفوذ هم مربوط بوده به ثبوت علمی. ثبوت علمی برای مقر وجود داره، نفوذ هم به تبع این ثبوت علمی خواهد آمد. اما مثلا زوجه یا فرزند، اون کسی که ادعای ابوت نسبت به او شده، او چنین اعتقادی رو نداره. لذا چون این معیار و ملاک در اون نیست، بنابراین اقرار در مورد اون نافذ نیست، در مورد خودش نافذه. چی فرمودید؟
اون که شما فرمودید که این اقراری که میگن نافذه، فرمودید که در این فرض به معنای ثبوت علمی نزد خود اوست،
حاکی از آن است. بله، نه اینکه به اون معناست،
چون خود ثبوت باعث اقرار شد.
بله، ها گفتم حاکی از اونه. یعنی وقتی این اقرار میکنه، در واقع این نشانه
شخص غیر هم میشه دیگه، ثابت میشه دیگه، اقرار این که
نافذ میشه این اقرارش، نه اینکه یعنی برای اینکه آثاری که بر این اعتقاد علمی او، اونم علن نفس مترتب میشه به مقتضای حدیث و بنای عقلا، اما برای دیگری به عنوان لازمه این اقرار چنین چیزی نخواهد بود، چون او که این اعتقادو نداره، ثبوت علمی در او نیست تا بخواد نسبت به او هم نافذ باشه. دقت فرمودی؟ حالا این تعبیر به ثبوت علمی، عرض به حضور شما، اگر دقت کنیم، حالا با ثبوت تعبدی یه تفاوتی با هم دارن. پاسخی که ما دادیم به عنوان ثبوت تعبدی و این که ملاک در نفوذ اقرار تعبد به دلیله و مقصود ثبوت بر اساس تعبده، ثبوت علمی یعنی این که چون شخص اعتقاد به این نسبت دارد، اقرار کرده، لذا اقرارش نافذه. اگر دقت کنیم میتوانیم بین این دوتا فرق بگذاریم، یعنی بگیم در واقع یه جواب این است که اینجا ملاک ثبوت واقعی نیست بلکه ثبوت تعبدی است. جواب دومم اینه که اینجا ملاک ثبوت واقعی نیست بلکه ثبوت علمی است. اما میتونیم اینها را هم به هم برگردانیم. حالا ثبوت تعبدی از یک حیث، ثبوت علمی از حیث دیگره. چه بسا ثبوت تعبدی از حیث کسانی است که میخوان بر این اقرار اثر مترتب کنن، نفوذ اقرار به اعتبار ثبوت تعبدی شاید به واسطه استفاده ایست که از نفس دلیل قاعده صورت میگیره. اما ثبوت علمی که گفته میشه به اعتبار شخص مقره که چون او اعتقاد داره و بر اساس اعتقادش داره این حرف رو میزنه، پس در مورد خودش عرض به حضور شما نافذه. علی حال هرچند به نظر دقیق ممکنه حیثیات متفاوتی رو برای این دو تعبیر ذکر بکنیم، اما نتیجه عملیش فرقی نمی کنه، هرچند قابل بازگشت به یک دیگر هم هستن. علی حال این یه اشکالی بود که اینجا مطرح شده بود در مورد اقرار و نفوذ اقرار، اونم فقط در یک بخش خاصی، نه در همه موارد. یعنی که انه با این اشکال خواستن یه عرض به حضور شما محدودیتی در قلمرو قاعده ایجاد کنن، در این که اقرار علی النفس نافذه، یعنی اقرار باید علن نفس باشه نه لنفسه و نه للغیر یا علالغیر. این که به اصطلاح محل بحث نیست، عمده اینه که در مواردی که اون مقربه متقوم به اثنین است، اونجا هم آیا این اقرار نافذه یا نه اشکالی مطرح شده بود که این اشکال پاسخ داده شد. معلومه که عرض به حضور شما از حیث اقرار در این موارد هم، از حیث نفوذ اقرار در این موارد هم مشکلی وجود نداره. یک اشکال دیگری اینجا به دنبال این پاسخ مطرح میشه و اون این که این اشکال رو حالا با ذکر دو مقدمه به اصطلاح توضیح میدیم. مقدمه اول این که اقرار بنابر آن چه گفته شد از امارات ظنیه قویه عقلائیه است که شارع اون رو امضا کرده. ما در تقریر دلیل به اصطلاح سیره عقلا و بنای عملی عقلا گفتیم که این از اماراتی است که بین عقلا قطعا وجود داره و شارع هم اون رو امضا کرده. مقدمه دوم این که در باب امارات، همانطور که در جای خودش مطرح شده، میگویند مثبتات امارات حجتن، یعنی حجیت امارات منحصر در مدلول مطابقی اونها نیست، شامل مدالیل التزامی اونها هم میشه. چه لوازم عقلی چه لوازم قانونی، همون که مشهور شده که مثبتات امارات حجتن برخلاف اصول عملیه که مثبتاتش حجت نیستن و ادله اعتبار اصول عملیه قادر به اثبات اعتبار و حجیت لوازم عادی و عقلی اصول عملیه نیستن. خب این دو مقدمه رو که به هم زمینه بکنیم، نتیجهش این است که چطور می شود در باب اقرار ما بین اقرار نسبت به شی و اقرار نسبت به لوازمش تفکیک کنیم. این اشکال به یه معنا همون اشکالی است که در اشکال اول گفته شد، ولی با یک بیان دیگر. خود این رو هم البته نه با این توضیحات، ولی اساسش رو مرحوم نراقی متعرض شده، یعنی که انه چطور میشه اقرار نسبت به لوازم پذیرفته نشه با اینکه از امارات ظنیه عقلایی است و مثبتات امارات حجته. یعنی نمیشه بین حجیت امارات و لوازمش تفکیک کرد. ببینید در امارات شما زیاد دیدید، مثلا بیانه از امارات فقلایی است، اگر دو نفر شاهد عادل شهادت بدن بر این که مثلا زید 30 سال است، خب اینجا هم شهادت زید در مورد 30 سالگی زید مقبول و معتبره و حجته و هم در لوازم عادی و عقلیش. اینجا نمیگن فقط 30 سالگیش معتبر 30 سالگیش ثابت میشه اما لوازمش ثابت نمیشه، یا مثلا با بیانه حیات زید ثابت بشه لوازم عادی و عقلیش هم مترتب میشه، اما اگر شما با استصحاب حیات زید را اثبات کنید لوازم عادی و عقلی حیات زید عرض به حضور شما بر این مترتب نمیشه. خب پس این نکته در باب امارات وجود داره، وقتی اماره ای حجت شد هم مدلول مطابقیش هم مدالیل التزامیش حجت میشوند. با این حساب چرا در باب اقرار نسبت به لوازم اقرار مسئله نفوذ قابل قبول نیست؟ ببینید این اشکال فرقش با اشکال قبلی به یه معنا از حیث سعه و زیقه. در اشکال قبلی در واقع محط اشکال این بود که اقرار به امر واحدی شود که لا یتحقق الا بین الاثنین، یعنی که انه مستشکل در اون اشکال میخواست قلمرو و محدوده قاعده را محدود کنه به اون جایی که پای شخص دیگری در کار در میان نباشه. در این اشکال به طور کلی نه فقط در جایی که اقرار بین الاثنینه اشکال مطرحه، بلکه حتی در مواردی که پای دو نفر هم در میان نیست، اقرار به یک شیئه، اقرار به امر واحده. اما در این حال لوازمی داره. خب قاعده اقرار لوازم اون رو ثابت نمی کنه، در مورد لوازم نافذ نیست. پس ضمن این که این اقرار حالا یه به اصطلاح وجه، این اشکال یه وجه مشترکی با اشکال قبلی داره، اما این در واقع اشکال اساسی است در یک دائره وسیع‌تر، و اون هم عبارت است از عدم به اصطلاح نفوذ اقرار نسبت به لوازمش، در حالی که اقرار از امارات و در امارات همانطور که مدلول مطابقی اثبات میشه لوازمش هم اثبات میشه. چی فرمودی؟ شما چی به ذهن مبارکتون میرسه؟ بله ببینید، یه جوابی مطرح شده اینجا، خوب دقت کنید، و اون این که درسته در باب اصول عملیه همونطور که مشهور مثبتاتش حجت نیستن، و در امارات مثبتاتش حجت هم. احسنتم. اصل سخن مستشکل درسته، یعنی این کبرایی که فرموده درسته، یعنی هر دو مقدمه درسته، هم این که گفته اقرار از امارات ظنیه قویه است که شارع اون را امضا کرد، و هم این که مثبتات امارات حجتند دون الاصول، اینم درسته. لکن یه ملاحظه ای فقط نسبت به مقدمه اول وجود داره. دقت کنید اینجا این نکته رو، گفته شده دلیل امضاء سیره عقلا هم موضوع را مقید کرده هم حکم را، یعنی گفته است اقرار العقلا على انفسهم به این معناست که اقرار علن نفس باشه و همچنین جوازش هم مقید به علن نفسه. پس این قید علن نفس یه قیدی است که در دلیل اخذ شده. اگر ما این تقیید را در دلیل شرعی بپذیریم، قهرن دیگه نمیتونیم حکم به ثبوت و نفوذ اقرار در غیر ما اذا کان علی النفس باشه بپذیریم، فقط باید به همین مقدار اکتفا بشه، چون دلیل شرعی این رو فقط در همین محدوده، سیره عقلا را در همین محدوده امضا کرده. پس اقرار با اینکه اماره قویه است ولی فقط لوازمی را میپذیرد و بر فقط چیزهایی بر اون مترتب میشه که علن نفس باشه. اما اگر لن نفس باشه یا علل غیر باشه، این قطعا قابل پذیرش نیست و تفکیک بین اینا هیچ اشکالی نداره، همطور که قبلا گفتیم. از نظر این که بتونیم بین این لازم و اون تفکیک کنیم هیچ اشکالی نداره. این یه پاسخی است که اینجا مطرح شد. فقط عنایت بفرمایید این نکته رو، این نکته رو عنایت کنید. ببینید یه وقت میگیم سیره عقلا عامه، مقید نیست، ولی دلیل شرعی که اون رو امضا میکنه فقط در محدوده علن نفس امضا میکنه. یعنی دلیل شرعی امضا محدود کرده. یه وقت میگیم نه، اصلا سیره عقلا خودش محدوده و دلیل شرعی هم که سیره عقلا رو امضا کرده همون سیره عقلاییه مبنی بر نفوذ اقرار علی نفس را امضا کرده. دیگه تو با هم فهم داره دیگه. نتیجه عملیش فرقی نمی کنه، ولی به نظر میرسه. این پاسخی که حالا بعضی ها دادن که عمدتاً تأکید روی امضا کردن و گفتن امضا مقیده، یعنی امضا متوجه شده، دلیل امضا در واقع تقیید کرده موضوع و حکم را به قید علم نفس. خب این معناش اینه که کنه بین عقلا دائره عام بوده، مقیده به قید علم نفس نبوده، ولی شرع اون رو محدود کرد. اما به نظر میرسه اگر دقت بکنیم باید بگیم خود بنای عقلا محدوده، سیره عقلا محدوده. با بیانی که ما در مورد مستندات قاعده داشتیم، گفتیم قاعده دو تا دلیل داره، یکی سیره عقلاست، یکی روایات. درست روایات هم امضا میکنه همون سیره عقلا، ولی سیره عقلا هم خودش مقیده، یعنی در بین عقلا هم مسئله از این قراره که اقرار را به شرط آن که علن نفس باشد نافذ میدانند، نه اینکه سیره عقلا عام باشه و دلیل امضا اون رو مقید به قید علن نفس کرده باشه موضوعا و حکما. پس پاسخ صحیح به این اشکال این است که به طور کلی اماره با این که از ببخشید اقرار با این که از امارات عقلایی است، ولی این اماره عقلایی از اول خودش محدود به قید یا مقید به قید علی النفس و شارع هم همین رو امضا کرده. و چون خود سیره عقلا مقید و محدوده، لذا هر جا که اقرار علی النفس نباشه نافذ نیست. پس این تفکیک، تفکیک بین لوازم و خود شی، یا به عبارت دیگر تفکیک بین مثبتات و خودش، تفکیک بین عرض به حضور شما مدلول مطابقی اقرار و مدلول التزامی اقرار، در خصوص اقرار به واسطه محدودیتی است که خود دلیل در مورد اقرار اعمال کرده. حالا یا عقلا این چنینه یا شارع در مقام امضا مقیدن امضا کرده، نتیجه این میشه که با اینکه اقرار از امارات عقلایی است ولی در خصوص این مقام یه محدودیتی پیش آمده که انه استثناء شده، یعنی اماره لا فرق فی لا فرق فی حجیت الاماره بین حجیت محلول الاماره و لوازمه الا فی هذا المورد، اونم به خاطر دلیل اعتبار اقرار که هم در سیره عقلا محدوده هم دلیل امضا اون را مقیدن امضا کرده. آره. بله درسته، یعنی اینجا در واقع اصلا لوازمش از اول خارجن، یعنی حالا میگیم استثناء، بالاخره میبینید الان در این مورد اماره بالاخره در مورد لوازمش معتبر نیست، چون از آه بله ببینید حالا درسته این که حالا تعبیر استثناء یا تخصیص درست به دقیق نیست، تعبیر دقیق ترش اینه که اصلا تخصصا اونها از این مورد خارجن، درسته. حالا این یه بعد وقت نظیر هم برای این ذکر کردم. ببینید میگن ما مثلا در مورد قاعده تجاوز، قاعده تجاوز در باب حجیتش بحثه، بنابر این که قاعده تجاوز از امارات باشد مخصوصا این مسئله مطرحه، با اینکه از اماراته اما فقط مدلول مطابقیش حجت لوازمش حجت نیست. مثلا اگر کسی در اثناء نماز شک کنه که وضو گرفته یا نه، خب اینجا مقتضای قاعده تجاوز بنابر اتیان به وضوست، چون طهارت برای نماز شرطیت داره، نمازی که او الان مشغولشه مشروط به طهارته، خب میگن بنا رو بر این بگذاره او این نماز رو با طهارت خونده. حالا اما بعد از آن که نماز تمام شد آیا میتواند با این وضو نماز بعدی رو بخواند؟ میگن نه. چرا؟ با اینکه اماره است، چون در فرض اماره بودنش داریم میگیم، قاعده تجاوز اماره است، اثبات میکنه وقتی محل متجاوز شد دیگه به اون شک اعتنا نمیشه، پس اثر مترتب میشود بر طهارت مشکوکه فی اثناء العمل که تجاوز محله، درسته؟ اما این فقط میتواند عمل فعلی او را تصحیح کنه، اما این که عرض به حضور شما با این طهارت با این وضو بتوانه برای نمازهای بعدی نماز بخوانه، این قابل قبول نیست. چرا؟ چون وضو در اینجا تعبدن پذیرفته شد، یعنی طهارت مصلی یه طهارت تعبدی است و دلیل قاعده تجاوز از اول این وضو و طهارت را محدود کرده به مفاد همین قاعده، به اون چی که قاعده به اون مقید شده، و اون هم صدق عنوان تجاوز. اما نسبت به نمازهای بعدی این معتبر نیست، باید وضو بگیره. خب این اماره است، اما اماره خب لازمش اینه که نمازهای بعدی هم اگر طاهره با همین نماز بخونه، اما فقط در محدوده ای که دلیل قاعده تجاوز اون رو اثبات کرده میتواند طهارت رو اثبات کنه، و الا قابل اثبات. همون تجاوز دیگه. بله بله بله، صدق عنوان نمی کنه دیگه، همین رو عرض کردیم. چون صدق عنوان نمی کنه یعنی مقید به قید تجاوز و مزیه. خب وقتی که برای نماز بعدی میخواد نماز بخونه دیگه این قید نیست، پس دیگه طهارت هم نیست. نظیر زیاد داره، در موارد زیادی عرض به حضور شما این مسئله وجود داره که با اقرار، یعنی میتونیم عرض به حضور شما یک مسئله ای رو در شریعت بپذیریم اما لوازمش را نپذیریم. این موارد هست. لذا در مسئله اقرار هم مطلب همینطوره، اقرار به شیء علی نفس نافذه، ولو این یه لوازمی داشته باشه، در مورد اونها دیگه نفوذ قابل قبول نیست. این عرض به حضور شما اشکال دومی که حالا در اینجا مطرح شده و معلوم شد که نه اشکال اول نه اشکال دوم محدود کننده قاعده نیست، و قلمرو قاعده را از اقرار، از نفوذ اقرار علی النفس کم نمی کنه. یعنی بله، یعنی از این به اصطلاح توسعه نمیده، همین مقداری که خب این به اصطلاح یه مطلبی. البته یه اشکال سومی هم محقق نراقی کرده که حالا اون اشکال سوم هم حالا بعد انشاءالله بعدن عرض میکنیم، تو شاید تنبیهات بهش اشاره کنیم. فقط یک تقسیم و جمع‌بندی کرده محقق نراقی، حالا آدرسش هم خواستید ملاحظه کنید، عوائد الایام، طی 3-4 صفحه بحثای خوبی داره. حالا عمده این بخشی که مد نظر من است صفحه 489 و 490 این کتابایی که چاپ بوستان کتابه. یه خلاصه ای رو نراقی به اصطلاح اینجا ذکر کرده در مورد اقسام اقرار، با ملاحظه این اشکالاتی که گفتیم. ایشون میگه اقسام اقرار به طور کلی 4 قسمه. اقرار فی حق الغیر محزن، اقرار فی حق نفسه، اقرار فی حقهی و فی حق الغیر معن، از این 3 حال خارج نیست. یا اقرار در حق خودش فقط، مثل ببخشید، یا اقرار در حق غیره، اصلا به خودش ربطی نداره. بله اصلا نه، میگه زید مال عمرو را سرقت کرد، این به نفع یکی به ضرر دیگری است. درسته، اقرار فی حق الغیره. مثلا بله، یه نوعی یا شعبه ای از شهادت میشه. ما قبلا هم گفتیم اصلا چه بسا اطلاق اقرار اصطلاحاً در مورد دیگری کمتر به کار بریم، بیشتر به عنوان شهادت به اصطلاح مطرحه. یعنی ما وقتی میگیم شهادت، شهادت دو نوع، شهادت به اصطلاح در مورد خیشتن، شهادت در مورد دیگران. شهادت در مورد خیشتن میشه اقرار، هرچند مسامحتن مثل این بیانی که گفتیم، شهادت در مورد غیر رو هم اقرار در موردش به کار برده میشه. علی حال اقرار در حق غیر محضن مثل این که میگه زید، مثلا زید مال عمرو رو سرقت کرد، اقرار فی حق نفسه مثل این که میگه هذا لیس مالی، این مال من نیست. اقرار فی حقهی و فی حق الغیر معن، این خودش دو صورت داره. یک صورت این که این اقرار مرکب از دو امره که یمکن تفکیکهما، قابل تفکیک هستند، مثل این که میگه بعتو انا و شریکی تمامت دار، من و شریکم همه این خانه رو فروختیم. خب اینجا اقرار هست، اقرار مرکبه، یعنی در حقیقت یه اقرار در مورد خودشه، یه اقرار در مورد دیگریست. خب اینجا صورت دیگه ای هم که حالا گفتیم داره، اونم بگیم بعد حکمش. صورت دومش هم اینه، اقرار میکنه به امر واحدی که لا یمکن تحققه الا فل اثنین، اقرار مرکب نیست، یه اقراره ولی دو طرف داره، متقبمه به دو طرف، مثل اعتراف به چیزی که انفکاکشون ممتنع است، مثل اعتراف به زوجیت، به مصالحه، هر کاری که متقوم به دو طرف. پس مجموعاً چهار صورت میشه. خب صورت اول و دوم به تعبیر ایشون حکمش روشن. صورت اول اقرار فی حق الغیر که از شمول این قاعده خارجه، میره تو مسئله شهادت، باید شرایط چه داشته باشه. اقرار فی حق نفسه، خب اگر علن نفس باشد مشمول این قاعده است، اینم حکمش روشنه و نافذه. اما صورت سوم که اقرار مرکب از دو امریست که انفکاک اونها از یکدیگر ممکنه، خب این هم یه اقرار در حق خودش نافذه اما در حق غیر نافذ نیست. صورت چهارم اقرار به امر واحد که لا یمکن تحققه الا بین الاثنین، این همون صورتی بود که اشکالش رو مرحوم نراقی بیان کردن، لذا من اول بحث اشاره کردم که ایشون در واقع به محدوده قاعده اشکالی رو مطرح کرده، یعنی که انه میخواد بگه به اصطلاح نفوذ اقرار در مواردی که مقربه امر واحده و قابل انفکاک نیستند محل اشکال. پاسخ اشکالش هم ما عرض کردیم، گفتیم عرض به حضور شما میشه تفکیک کرد، در این موارد اشکالی نداره، چون ملاک ثبوت تعبدی یا ثبوت علمی است، نه ثبوت واقعی. اصل اشکال هم گفتیم، اشکالی که محقق نراقی داشت این بود که خب اگه بخواد در حق غیر نافذ باشه، این که قطعاً مورد پذیرش نیست، چون اقرار باید در مورد نفس باشه، اما در مورد حق خودش هم نافذ نیست، برای اینکه بین اینها انفکاک محاله. پاسخ ما هم این بود که انفکاک در صورتی محاله که غرض ثبوت واقعی باشه، ولی اگر ثبوت علمی یا تعبدی باشه دیگه مشکلی نیست. حالا این جنبندی برای اینکه دقیقاً معلوم بشه اون اشکالات ناظره به کدوم وره بیان شد. لذا تا اینجا ثابت شد اقرار العقلاء علی النفس لا علی الغیر نافذ است. چی؟ بله دیگه، اون که روشنه. بله اینم یه اشکالاتی هم دو تا اشکال مطرح شد جواب داده شد، یه اشکال دیگه هم هست که اونو عرض میکنیم و تنبیهاتی که حالا از این نکاتی که در مورد ما اعلام شد. الحمدلله رب العالمین.